ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران از کشورهای اروپایی خواست تنش در خلیج فارس را از بین ببرند. ترسا می نخست وزیر بریتانیا با حمایت حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی در قدرت میماند. 265 نماینده پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانجات هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به آلمان سفر کرده، روز دوشنبه در برلین از کشورهای اروپایی خواست با استفاده از نفوذشان تنش بین کشورهای خلیج فارس را از بین ببرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف خواستار ایجاد یک مجمع امنیتی منطقه‌ای برای گفتگو درباره تنش میان کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس شد. آقای ظریف در نشست سالانه شورای روابط خارجی اروپا در برلین گفت که اتحادیه اروپا از قابلیت‌ها و ارزش‌های لازم برای کمک به مناقشه‌های منطقه خلیج فارس برخوردار است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یک شنبه در تماسی تلفنی با امیر قطر، قطع رابطه عربستان سعودی و متحدانش با این کشور را غیر قابل قبول خواند. عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین سه هفته پیش روابط دیپلماتیکشان را با قطر به دلیل آنچه حمایت این کشور از گروه‌های اسلام‌گرا و ایران نامیدند، قطع کردند. رئیس جمهوری ایران و امیر قطر روز یکشنبه برای دومین بار در یک ماه گذشته با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند و خواستار افزایش روابط دو جانبه شدند. این در حالی است که عربستان و متحدانش از قطر خواستند روابط دیپلماتیکش را با ایران کاهش دهد. آمریکا روز گذشته از شرکای عرب خود خواست تا برای کاهش تنش با یکدیگر گفتگو کنند. و گزارشی بشنویم از سیاوش سعادتیان از رادیو فردا.
جاده ابو سمرا در مرز میان قطر و عربستان. سه هفته پیش مقام‌های ریاض دستور دادند این جاده به همراه مرزهای هوایی و دریایی میان دو کشور بسته شود. عربستان به همراه امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند و برای از سرگیری روابط شروط 13 گانه‌ای را از جمله کاهش روابط دیپلماتیک با ایران مطرح کردند. با این وجود امیر قطر روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر افزایش روابط دو جانبه تاکید کرده است. حسن روحانی نیز گفته که فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران به روی قطر گشوده خواهد بود. پس از بسته شدن مرزهای هوایی از سوی عربستان، امارات و بحرین، بسیاری از پروازهای قطر از آسمان ایران انجام می شود. در همین حال آمریکا برخی از شروط عربستان و متحدانش را برای قطر دشوار دانست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت با وجود اینکه برآورده کردن برخی از این موارد برای قطر بسیار دشوار است، اما زمینه‌های متعددی برای گفتگو میان طرفین وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده کاستن از جدال لفظی میان طرفین به تنش‌زدایی کمک خواهد کرد. آقای تیلرسون بر گفتگو میان متحدان و شرکای آمریکا تاکید کرده است. دولت قطر یک روز پیشتر با تاکید بر اینکه شروط 4 کشور عربی غیر واقع بینانه است، گفته بود این فهرست را بررسی می‌کند. یکی از این شروط تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر است. ترکیه در ارتباط با اختلافات میان عربستان و متحدانش با قطر جانب دوحه را گرفته است. پارلمان ترکیه در ماه جاری میلادی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن این کشور می تواند تا چندین هزار نیرو به قطر اعزام کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز یکشنبه با رد تقاضای برچیدن پایگاه نظامی این کشور در قطر، شروط 13 گانه عربستان و متحدانش را خلاف قوانین بین المللی عنوان کرد. چهار کشور عربی همچنین از قطر خواستند تا شبکه تلویزیونی الجزیره را تعطیل و از حمایت از گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین و حزب الله لبنان دست بردارد. قطر اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است. بحران قطر وارد چهارمین هفته شده است. هرچند تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و رفع اختلاف‌ها در جریان است، اما مشخص نیست که چه زمانی بحران پایان خواهد یافت و مرز ابو سمرا میان قطر و عربستان بار دیگر گشوده خواهد شد.
سیاوش سعادتیان گزارش می‌داد و بشنویم از شما شنوندگان گرامی.
آقای جعفری دولت آبادی، در مورد جرم مشهود شما به عنوان مدعی العموم چرا اقدام نکردید؟ همونجا میتونستید دستور بدید به نیرو انتظامی و ضابطین دادگستری که آقا اینا رو بگیرید. در مورد رفتن از دیوار بالا سفارت عربستان، نیرو انتظامی اونجا حضور داشت. جرم مشهوده تجاوز به سرزمین یک کشور دیگر به عنوان سفارت، فقط نظاره کردن. آقای مطهری رو مضروب کردن و بعد با وقاحت رفتن دم پاسگاه یا همون کلانتری مطالبه میکردن ایشون رو. رئیس کلانتری نشسته بود اون تو و آقای مطهری گفتن اینا رو بگیرید، گفتن باشه بعد به حسابشون میرسیم. بچه گول میزنید مگر؟
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، شعار دهندگان علیه رئیس جمهور منتخب مردم رو جرم مشهود خوندن و دستور شناسایی و دستگیر اونا رو دادن. جناب آقای دولت آبادی، اینا همون گروه هایی هستن که یکی دو سال پیش در سالگرد مرگ آقای خمینی در مقبره ایشون جلوی آقای خامنه ای به سید حسن خمینی توهین کردن. اینا سربازان جنگ نرم رهبرن که آتش به اختیار عمل میکنن. شما فکر نمیکنم که بتونین اینا رو دستگیر بکنین، چون خودتون میفرستینشون جلو و بعد این ادعاها رو در میارین.
2420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. و اما 265 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که توسط ژرارد پره، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه دوستان ایران آزاد تهیه شده، آمده که امضا کنندگان به شدت نگران تعداد بالای اعدام‌ها در ایران هستند. به گفته این نمایندگان، در 4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی 3000 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه اش از کاهش آمار اعدام در ایران نسبت به سال گذشته خبر داده، اما ایران پس از چین در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام در آنها اتفاق می‌افتد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اینکه زنان نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند یا به عنوان قاضی انتخاب شوند انتقاد کرده. در این نامه آمده که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست و مخالفان از شرکت در انتخابات منع می‌شوند و شورای نگهبان که اعضای آن توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدند بیشتر نامزدها را رد صلاحیت می‌کنند. در این نامه همچنین به حجاب اجباری و زندانی شدن فعالان حقوق زن نیز اشاره شده است. ژرارد پره، رئیس گروه دوستان ایران آزاد، به سازمان مجاهدین خلق نزدیک است. پارلمان اروپا از 751 نماینده از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. و اما امروز 26 ماه ژوئن، 5 تیر، از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان آن نامگذاری شده. امسال سازمان ملل در بیانیه‌ای به این مناسبت اشاره کرده و گفته که استفاده از شکنجه در اشکال مختلف آن همچنان در تمامی جهان ادامه دارد و منازعات داخلی و خارجی کشورهای مختلف باعث افزایش تعداد قربانیان استفاده از شکنجه شده است. در این باره بابک غفوری آذر با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، گفتگو کرده و از او پرسیده چرا استفاده از شکنجه همچنان در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد.
در کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات‌های بدنی در ماده 1 تعریف شکنجه شده و اون هر گونه اذیت، آزار و فشاری است که از نظر جسمی یا روحی بر انسان وارد بیاد. خب با اینکه بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل هم به این کنوانسیون پیوستند، ولی میدونید که بعد از 11 سپتامبر و به خصوص بعد از حمله و اشغال عراق توسط دولت ایالات متحده آمریکا، یک نظریه جدیدی یا میشه گفت یک توجیه جدیدی رو به عنوان شکنجه‌های نرم به عرصه بین‌المللی عرضه کردند، مبنی بر اینکه برای دفاع از امنیت مردم یا برای مبارزه با تروریسم بعضی فشارها مجازه. و متاسفانه در زمان ریاست جمهوری جورج بوش میدونید که چند تصویب‌نامه به این صورت صادر شد که البته بعداً به خصوص بعد از روی کار آمدن دولت اوباما دادگاه فدرال آمریکا این تصویب‌نامه‌ها را لغو کرد. ولی میتونم بگم که اون خوشبینی که دنیا پس از تصویب کنوانسیون شکنجه و به خصوص با اقبالی که بسیاری از دولت‌ها کشورها نسبت به این عهدنامه کرده بودند، متأسفانه اون خوشبینی زائل شد و به خاطر همین هم هستش که سازمان ملل یک مبارزه جدیدی را شروع کرده برای اینکه بگوید که چه شکنجه، چه عواقب فردی، چه از نظر جسمی، چه از نظر روحی، چه از نظر اجتماعی، یعنی تجویز خشونت به لحاظ فرهنگی و اجتماعی میتونه در جامعه به وجود بیاره.
سازمان ملل در بیانیه‌ای که امسال صادر کرده گفته که نگرانی دولت‌ها درباره امنیت ملی و کنترل مرزهاشون منجر به افزایش موارد مختلفی از بدرفتاری و رفتار تحقیرآمیز شده. چرا این موارد افزایش یافته و چطور هم به عنوان مواردی از شکنجه در نظر گرفته شده؟
شکنجه در معنای جدید کلمه به مفهوم ماده 1 کنوانسیون شکنجه هر نوع فشار، بیخوابی دادن به زندانی یه نوع شکنجه، تهدید یه نوع شکنجه است. در معرض اذیت و آزار یا تهدید قرار دادن افراد خانواده‌اش، اینا تمام شکنجه است. مثلا در ارتباط با مسئله بستن مرزها، با هجومی که هزاران نفر به خصوص در ارتباط با جنگی که تمام منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه رو گرفته به کشورهای اروپایی آوردن. میدونید در بسیاری از کشورهای اروپا شرقی نه فقط مرزها رو بستند، بلکه نسبت به مردمی که از گرسنگی یا از جنگ فرار میکردند محدودیت‌های به وجود آوردند و اونها بدرفتاری کردند. در بسیاری از مواقع اونها رو گرسنگی دادن، تشنگی دادن. تمام اینها میاد زیر عنوان و مفهوم شکنجه. و اینجاست که متاسفانه گفتم فقط به بهانه مبارزه با تروریسم یا تأمین امنیت مردم یا در حال به قول خودشون جلوگیری از هجوم مهاجرها یا پناهنده ها اعمالی رو به مرور کاملا حالت عادی بهش دادن.
آقای لایجی، وضعیت رو در ایران چطور میبینید؟ در مجموع به نظرتون بهبودی در مبارزه با شکنجه در ایران دیده میشه؟
نه به هیچ وجه. در ایران درست باید بگیم که ایران یکی از معدود در این کشورهاییست که اولا این کنوانسیون رو نپذیرفته. در مجلس ششم یک قانونی برای الحاق به این کنوانسیون تصویب شد و بعد در شورای نگهبان این قانون رو مخالف موازین شرعی دونستن. چرا؟ به لحاظ این که هم دوی که در تعریف شکنجه خدمتتون گفتم، مجازات های بدنی هم شکنجه است. در جامعه‌ای که در نظامی که مجازات های بسیار مهم و در حال غیر انسانی مثل دست بریدن، مثل قطع اعضای بدن، به در حال اون چیزی که به عنوان قصاص عضو هست، دیدین این اواخر حتی کور کردن، خب در کشوری که این نوع مجازات ها هنوز وجود داره و قانونیه، چطور می شود گفتش که برای مبارزه با شکنجه آیا اقدامی صورت می گیره یا نه؟ می دونیم که حتی همین سالهای گذشته، سالهای اخیر، یک در حال کسی بود که در ارتباط با فعالیت های در حال انترنتیش دستگیر شد به نام ستار بهشتی، می دونید که بر اثر بدرفتاری و شکنجه مرد. یا ماجرای کهریزه که هنوز آمران اصلی ما که عریزک و از جمله سعید مرتضوی به مجازات نرسیده. نه متاسفانه در ایران تا زمانی که اولا این قانون لغو نشده، مجازات های بدنی لغو نشده، و تا زمانی که یک نظارت واقعی از طرف قوه قضاییه بر روی زندان ها و بازداشتگاه ها و مامورین امنیتی انتظامی نباشه، داستان شکنجه هم در ایران همچنان نه فقط ادامه خواهد داشت، بلکه هیچ نوع محدودیتی هم برای اعمال اون وجود نخواهد داشت.
امروز روز جهانی مبارزه با شکنجه است و در این باره عبدالکریم لاهیجی به پرسش های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ میداد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه است. و ما ترسا می نخست وزیر بریتانیا با جلب حمایت حزب دموکراتیک ایرلند شمالی که یک حزب محافظه‌کار تندروست در قدرت میماند. حزب خانم می یعنی حزب محافظه‌کار در انتخابات اخیر در بریتانیا اکثریت پارلمان را از دست داد و بر اساس توافق ترسا می و آرلین فاستر رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی، دولت بریتانیا متعهد شده که به مدت 2 سال بودجه ایرلند شمالی را به میزان 1 میلیارد پوند افزایش دهد.